نام ایران، 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 رادیو ایران.
لحظه های عسکاییتون به خیر باشه همراهان گرامی رادیو ایران. ساعت 15:30 هست و از شما دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه جهان سیاست باشید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر اولین روز هفته شما به خیر و سلامت. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. ثبت نام 40 در سایت سماح به 2,700,000 نفر رسیده و پیش بینی ها حاکی از عبور این رقم از مرز 3,000,000 نفر در ایران است. لطفاً بفرمایید مهمترین پیام 40 امسال برای جهانیان چیست؟ 1. امنیت، همدلی و مبارزه با اسلام حراسی توسط مسلمانان. 2. وحدت میان مسلمانان و همسایگان در منطقه. هر دو گزینه. شماره پیامک برنامه 3900. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به تروریسم اقتصادی آمریکا و قربانیان اصلی آن. نسخه اصلی نگاهی دارد به طرح‌های آماده‌ای سرمایه‌گذاری در 12th نمایشگاه فناوری. با تحلیلگران از استقرار گسترده نیروهای پنتاگون در عربستان می‌گوید. و میکروفون خبرساز از آماده شدن جانشین ترامپ در صورت استیضاح و برکناری او گزارش می‌دهد.
دریچه.
تحریم‌های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه ایران و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا تنها به دولت‌های این کشورها آسیب نمی‌زند و به طور قطع صدمات آن شامل حال مردم آن کشورها از جمله ایران هم خواهد شد. در این میان کودکان یکی از مهمترین صدمات را تحمل می‌کنند و حقوق اولیه آنها مورد تهدید قرار می‌گیرد. مجموعه‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان است. حقوق کودکان شامل حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق آموزش، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت و مسائلی از این دست است. محمد حسنی نژاد پیرکوهی رایزن نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در نشست کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان با موضوع ارتقا و پاسداری از حقوق کودکان با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران کودکان را قربانیان اصلی این تحریم‌ها دانست و گفت
کودکان ایرانی قربانیان نخست قتل عام اقتصادی ناشی از اقدامات یک جانبه قهرآمیزی هستند که آمریکا با نقض همه اصول حقوقی بین المللی و هنجارهای پذیرفته شده اخلاقی و انسانی علیه آنان به کار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران به رغم 14 شرایط ناعادلانه و نابهنجار محیط خارجی پیشرفت‌های قابل توجهی در بهبود شرایط زندگی کودکان داشته و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی هماهنگی و نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک سال 1398 را به عنوان سال تحول در حقوق کودک نامگذاری کرد.
رایزن کشورمان این موضوع را که 1/3 جمعیت جهان در کشورهای زندگی می‌کنند که آماج اقدامات یک جانبه قهرآمیز نامشروع یا محاصره غیر انسانی قرار دارند، واقعیتی دردآور و بسیار نگران کننده دانست و گفت در شرایط سکوت و بی‌تفاوتی جهانی نسبت به این اقدامات نامشروع، آسیب پذیرترین اقشار جامعه به ویژه کودکان و افراد نیازمند به مراقبت‌های حیاتی پزشکی مانند کودکانی که از سرطان خون یا سایر انواع سرطان‌ها و بیماری‌های نادر رنج می‌برند، قربانیان اصلی اقدامات یک جانبه قهرآمیز آمریکا هستند. تهدید جان کودکان به منظور دستیابی به اغراض سیاسی چیزی جز تروریسم اقتصادی نبوده و نظر به عواقب حاد اقدامات قهرآمیز بر زندگی کودکان ضرورت دارد که سازمان ملل تأثیر اقدامات مزبور بر وضع کودکان را مورد ارزیابی و بررسی عمیق و جدی قرار دهد. درباره موضوع این بخش از برنامه با آقای دکتر هادی آجیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه صحبت خواهم کرد که روی خط تماس با استودیو هستند. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، این روزا تعبیر عبارت در واقع تروریسم اقتصادی آمریکا رو زیاد میشنویم. راجع به این موضوع و مفهومش قدری بیشتر صحبت میفرمایید برای ما و شنوندگان محترم؟
این تعبیری که توسط آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه در واقع به نوعی مطرح شده، به خاطر مسائلی است که ما در حقوق بین الملل داریم. در حقوق بین الملل ما مفاهیمی مثل عدم قربانی شدن غیر نظامیان در جنگ داریم، کنوانسیون های چهارگانه ژنو رو داریم که میگن که در جنگ هایی که اتفاق میفته و در منازعات بین المللی نباید غیر نظامیان به نوعی آسیب ببینن.
بله.
یا به عنوان مثال تعابیر و مفاهیمی مانند جنایت جنگی داریم که منظور از جنایت جنگی اینه که شما بیاین در یک جنگی که اتفاق افتاده به جای اینکه نظامیان رو مورد حسابات قرار بدید، برید غیر نظامیان و مثلا شهرها رو بزنید، قتل عام انجام بدید، نسل کشی کنید. اینها تعابیریه که تو حقوق بین الملل استفاده میشه مبنی بر اینکه خب این اقداماتی هن که جنایت جنگی محسوب میشن و مغایرت دارن با حقوق بین الملل. حالا از همین محمل حقوقی آقای دکتر ظریف استفاده کردن و واژه تروریسم اقتصادی رو عنوان کردن، چون مستحضرید که ما در گذشته چنین واژه‌ای رو نداشتیم، یعنی تروریسم رو بیشتر یک اقدام نظامی تلقی میکردن. ولی از چه جهت این میتونه یک تروریسم محسوب بشه؟ از همین جهت که شما بیاین در یک منازعه سیاسی اقداماتی انجام بدید که منجر به فوت بیگناهان بشه. از این باب ایشون در واقع واژه تروریسم اقتصادی رو به کار بردن.
ممنونم. خب حالا که با این واژه بیشتر آشنا شدیم، راجع به اثرگذاری این تحریم‌های یک جانبه به خصوص از طرف آمریکا راجع به کشورهایی مثل ایران صحبت کنیم و باز به خصوص روی زنان و کودکان. اینکه در حوزه بین‌الملل اساساً می‌شود این حقوق رو استیفا کرد یا خیر، یعنی نیاز هست که ضرورتاً مثلا اثبات بشود که این شکل از تحریم‌ها مانع رسیدن به خصوص دارو به بیماران نیازمند شده، و اگر این اتفاق افتاد اون وقت در مجامع بین‌المللی چطور می‌شود این حقوق رو پیگیری کرد؟
حقوق بین‌الملل برای اتفاقاتی که منجر به جنایت جنگی میشن یا منجر به قربانی شدن غیر نظامیان میشن، اینها مسیر داره، دادگاه داره مخصوص به خودش، یعنی میشه به دادگاه‌هایی که ذی‌صلاحن در این زمینه جمهوری اسلامی بره اونجا شکایت کنه با اسناد و نشون بده که فلان تحریم، بهمان تحریم، اینها دقیقاً منجر به کمبود مثلا فرض فرمایید دارو برای بیماری‌های خاص شده و مثلا سالی انقدر تعداد نفر به دلیل نرسیدن و کمبود دارو از دنیا رفتن و این دقیقاً به صورت غیر مستقیم یک نوع جنایت محسوب میشه و قابل طرح، قابل استیفای حقوق هست. منتهی حالا خب مستحضرید که چقدر مجامع بین‌المللی نسبت به این چیزها حس خوبی پیدا میکنن یا پیگیری میکنن، معمولا این کارو نمیکنه.
بعد اتفاقا مثلا آمریکا فقط برای جانبداری از رژیم صهیونیستی از یونیسف مثلا خارج شد. یعنی دیگه
دقیقاً میخوام بگم که برعکسش اگر باشه، یعنی نسبت به ایران باشه، اون فضای بین‌المللی که باید ایجاد بشه به سود ایران معمولا ایجاد نمیشه به دلایل سیاسی و الا به دلیل حقوقی. فرمایشی که شما گفتید که ما میتونیم بریم شکایت کنیم، واقعا میشه رفت شکایت کرد و واقعا میشه ایجاد پرونده کرد، ولی اینکه نهایتاً چقدر به نتیجه برسه خیلی به اراده های سیاسی بستگی داره. من میخوام بگم که اون هم در مورد قربانیان غیر نظامی قابل طرح در مجامع.
بله، اما برخورد دوگانه در
بله کاملا برخورد دوگانه ای رو ممکنه ما شاهد باشیم.
از شما متشکرم آقای دکتر برای اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار. گفتگوی این برنامه رو شنیدید خانم آقایان با آقای دکتر هادی آجیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه. لطفاً بفرمایید مهمترین تاثیر تروریسم اقتصادی آمریکا بر روی کشورها چیست؟ یک، مشکل اقتصادی و معیشتی. دو، افزایش نفرت ملت‌ها از سیاست‌های آمریکا. و سه، از بین رفتن حقوق کودکان و اخشار آسیب‌پذیر ملت‌ها. نظرتون رو با ذکر بخش دریچه به شماره پیامک ما یعنی 3900 بفرستید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به طرح‌های آماده سرمایه گذاری در 12 نمایشگاه فناوری.
این روزها یک قسمت از هنر جوانها و متخصصان ایرانی در صنعت نانو است، جایی که جوانها ایرانی کارهای بزرگی کردند.
عمده تولید محصولات شرکت ما در حقیقت فرش ماشینی آنتی باکتریال هستش.
داروی فرم نانویی شده دکسروبیسین هست که برای درمان سرطان‌های پیشرفته استفاده میشه.
پروفیل یو پی وی سی تولید می‌کنیم. بشه 3-4 سالی است که تونستیم با فناوری جدید فرمولاسیونشو عوض کنیم و خواص جدیدی به این محصول ببخشیم.
12 دوره نمایشگاه فناوری نانو در کشور برگزار شد. 125 شرکت محصولات خود را عرضه کردند.
این تکنولوژی در حال حاضر دست 5 کشور ایران به عنوان 6 کشور که توی این حوزه ورود کرده و تونسته شیشه‌های فوکر 50، فوکر 100 و بوئینگ 737 رو تولید بکنه و الان داره روی ایرباس کار میکنه.
ایران طبق برنامه و سند چشم‌انداز پیش می‌رود. دکتر سرکار رئیس ستاد نانو کشور:
سال گذشته اقتصاد نانو حدود 1400 میلیارد تومان بوده. صادرات ما بالغ بر 63 میلیون دلار بوده و این رشد 100 درصدی رو ما به هر حال ان شاء الله حفظ خواهیم کرد. یه زمانی بود که ایران تو رشد تولیدات علمیش رشد 100 درصدی رو داشت تا به رتبه 4 دنیا رسیدیم. این رشد رو الان داریم در رابطه با تعداد محصول و همینطور فروش محصولات نانو و حتی صادرات محصولات نانو تجربه میکنیم.
از کشورهای ترکیه، اتیوپی، عراق، افغانستان، افریقا، آذربایجان، اندونزی و دیگر کشورها در نمایشگاه امسال حضور داشتند. مرحله مهم کنونی در فناوری نانو آن است که این روزها با صنعت چطور ارتباط برقرار کنیم. یکی از فعالین حوزه میگوید:
محصولاتی که ما تولید میکنیم داخل فهرست بهاهای در حقیقت عمومی کشور که معیاری برای انجام کلیه پروژه های عمرانی و غیر عمرانی کشور هست قرار بگیره، در حقیقت مصرف کنندگان، کارفرماها، مشاورها متوجه تازه حضور یک محصول تازه میشن و بسیار بازار بزرگی رو ایجاد میکنه.
ایران از نظر الوی در حوزه فناوری نانو جزو 5 کشور اول دنیاست. اندیشه جوانها و نخبگان ایرانی قسمت اصلی مشکل نانو را حل کرده. آنها از مرحله دوم هم عبور خواهند کرد و آن اقتصادی کردن این فناوری است. دبیر مجمع اقتصاد نانو در این باره میگوید:
به عنوان مثال در یک برنامه چند تا شرکت صنعتی میان نیازهای آیندهشون رو به فناوری به جمعی از صاحبان ایده فناوری میگن و اونها میرن روشون کار میکنن، با هم به حال قرارداد میبندن. از اون طرف یک نشست دیگه داریم که صاحبان فناوری و کسایی که محصولی رو در حد یک مثلا نمونه اولیه تولید کردن توسعه دادن و دنبال شریک سرمایه گذاری هستن میان برای سرمایه گذاران ارائه میدن.
طبق سند چشمانداز ما تا 1 میلیارد دلار صادرات نانو باید پیش برویم، آرزویی که البته دستیافتنی است.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شنوندگان عزیز، ثبت نام 40 در سایت سماح به 2,700,000 نفر رسیده و پیشبینی ها حاکی از عبور این رقم از مرز 3,000,000 نفر از ایران اسلامی است. لطفاً بفرمایید مهمترین پیام 40 امسال برای جهانیان چیست؟ 1. امنیت، همدلی و مبارزه با اسلام حراسی توسط مسلمانان. 2. وحدت میان مسلمانان و همسایگان در منطقه. 3. هر دو گزینه. شماره پیامک من 3900 و حالا دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
تحلیلگران،
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با انتشار بیانیه‌ای استقرار گسترده نیروهایش را در عربستان سعودی از جمله استقرار پدافندهای نظامی تایید و اعلام کرد که در پی درگیری با ایران نیستیم، اما نیروی بازدارندگی خود را در برابر تهدیدات حفظ می‌کنیم. شبکه خبری المیادین:
آمریکا می‌خواهد 3,000 نظامی دیگر در عربستان سعودی مستقر کند. نکته مهم این است که گویا این کشور نمی‌خواهد غرب آسیا را رها کند و اگرچه ادعا می‌کند که نیروهایش را از سوریه و افغانستان افغانستان فرا می‌خواند تا هزینه 8 تریلیون دلاری در این سال‌ها بیشتر نشود، اما باز هم آنها را در همان نزدیکی‌ها مستقر می‌کند. استقلال نیروهای نظامی آمریکا یکی از عوامل مهم تنش در غرب آسیا و شبه جزیره کره و سایر نقاط دنیاست، اما این کشور همچنان نمی‌خواهد که به هیچ وجه از معادلات در غرب آسیا عقب بیفتد.
استقرار این نیروها در عربستان سعودی در حالی صورت می‌گیرد که انتقادات به دولت ترامپ به شدت افزایش یافته است. برنی ساندرز نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات اعلام کرد دولت ترامپ احتمالاً فاسدترین دولت در تاریخ آمریکا است و او رئیس جمهوری است که به باور من قانون اساسی را درک نمی‌کند و به قانون اساسی باور ندارد و فکر می‌کند فراتر از قانون است. برگردان فارسی صحبت‌های برنی ساندرز را بشنوید.
تصمیم ترامپ برای خارج کردن سربازان آمریکایی از سوریه در آستانه تهاجم ترکیه به این کشور یک اقدام شرم‌آور بود. ما نباید به همپیمانانمان که جنگیدن و در کنار سربازان آمریکایی کشته شدن پشت کنیم و نباید از طریق یک توییت چنین کاری انجام دهیم. نباید این کار را انجام دهیم صرفا به این دلیل که با رئیس جمهور ترکیه صحبت کردیم و او از ما خواست چنین کاری انجام دهیم. این شیوه کارکرد سیاست خارجی نیست. از این رو فکر می‌کنم این اقدام حتی حرمت و مایه شرمساری است.
دولت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که آن کشور در حال اعزام نیروهای بیشتری به عربستان است تا به آنها کمک کند، اما عربستان سعودی نیز توافق کرده که برای همه آنچه ما انجام می‌دهیم هزینه پرداخت کند. شبکه خبری المنار.
ترامپ بارها گفته که عربستان گاوه شیرده است و تا می‌توانیم باید شیر وی را بدوشیم. آمریکا به هر شکلی این تصمیم را نشان می‌دهد و حالا باز هم سرباز به عربستان گسیل کرده تا به منطقه بفهماند که هنوز هم از گاوه شیرده اش حمایت میکنند تا بتواند دلارهای نفتی بیشتری را دریافت کند. عربستان تنها به همین دلیل برای آمریکا اهمیت دارد و اینکه چه اتفاقی برای این کشور بیفتد برای دولت مردان آمریکا اصولا اهمیتی ندارد. ترامپ هم مانند اوباما صرفا به واسطه منافع دیگر مانند امنیت جریان نفت یا حفظ جایگاه اسرائیل به منطقه چشم دارد و الا منطقه تهدیدی برای ایالات متحده نیست که نیاز به این همه لشکرکشی باشد. اگر ترامپ نیز مانند بوش پدر و پسر به چنین لشکرکشی های تمایل داشت، ماتیس که خود از فرماندهان مداخله نظامی در عراق و افغانستان بوده از کابینه اش استعفا نمیداد. رئیس جمهور آمریکا از اوایل سال 2018 دستور برنامه ریزی برای خروج از سوریه تا سپتامبر را به پنتاگون صادر کرده بود. بنابراین سخنان بولتون را باید صرفاً برای جلوگیری از افزایش انتقادات نسبت به ترامپ و کاهش نگرانی اسرائیل دانست.
نظر کارشناسی این بخش رو از آقای دکتر سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل منطقه خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید.
خیلی متشکرم، بندم خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، علت اعزام این 3000 نیروی جدید از طرف آمریکا به عربستان چیه؟
آمریکایی‌ها در راستای نوعی تزریق به بدنه سیستم سعودی که یه حوادث اخیر دچار شکست‌های بسیار سختی شد و به شدت زیر سوال رفت. از طرف دیگه این نکته هم در بین کشورهای عربی مخصوصا کشورهایی که با آمریکا رابطه‌ای دارن مطرح شد که آمریکایی‌ها در وسط بحران عوامل خودش رو رها می‌کنه و عملاً نمیشه به پشتیبانی آمریکایی‌ها اعتماد کرد. یعنی یک نوعی سوال در سطح عمومی کشورهای وابسته به آمریکا پدید آمده بود و آمریکایی‌ها با یک مانوری در ارتباط با این مسئله تلاش کردند که وانمود کنند که نه، حمایتشون از کشورهای وابسته جدی هست و در واقع برای اونها حاضرن ریسک کنند، در حالی که همه می‌دانیم که افزایش 600 نیرو در منطقه‌ای که همین الان آمریکایی‌ها در اطراف ما حدود 200,000 نیروی نظامی دارند و اتفاقاتی که برای عربستان طی ماه‌های گذشته افتاد در واقع در شرایطی بود که این 200,000 نیروی نظامی آمریکا در منطقه حضور داشتن، افزایش 600 نفر به این عدد عملاً گرهی از کار عربستان باز نمی‌کنه و معادله را به نفع عربستان تغییر نمیده، مخصوصاً که این اعزام نیرو عربستان مصادف شد با خارج کردن نیروهای نظامی آمریکا از شمال شرق سوریه و باز کردن دست ترکیه برای عملیات نظامی علیه کردها در این کشور. یعنی در واقع این دو خبر کنار هم که قرار گرفت، عملا جدی بودن اعزام 600 نیروی نظامی آمریکا و عربستان زیر سوال رفت و کمتر مورد توجه قرار گرفت. به نظر من جنبندی آمریکایی‌ها به هیچ وجه این نیست که وارد یه تنش نظامی بشن با ایران، خاطر اینکه خب ایران دست بسیار بازی پیدا کرده و ما میتونیم با استفاده از امکانات خودمون، بدون اون که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه نیازمند این باشه که با جای هماهنگ کنه، از جای اجازه بگیره، میتونه مستقیما در مسائل مرتبط با امنیت ملی خودش اقدام بکنه. و به همین جهت آمریکایی‌ها اساساً راهی برای کنترل رفتار ایران ندارن.
متشکرم از شما آقای دکتر برای اظهار نظرتون در جهان سیاست.
بندم تشکر میکنم، ان شاء الله موفق باشید.
خدا نگهدار شما. خدا لطفاً بفرمایید شنوندگان محترم که علت اعزام نیروی جدید از سوی آمریکا به عربستان چیست؟ یک، حضور نظامی گسترده تر در منطقه. دو، استفاده از دلارهای نفتی به بهانه تامین امنیت عربستان. شماره پیامک ما 30900.
میکروفون خبرساز.
مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا در حال برنامه‌ریزی است تا در صورت استیضاح دونالد ترامپ جانشین او شود. آخرین بخش از برنامه امروز را بشنوید.
استیضاح، کلمه‌ای که این روزها مهمترین جستجوی اینترنتی در بسیاری از سایت‌های خبری است. قرار است ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توسط کنگره این کشور استیضاح شود، هرچند همه با نوعی ابهام در مورد آن سخن می‌گویند، احتمال استیضاح، زیرا ترامپ هنوز هم به مخالفت همحزبی‌هایش در خصوص این ماجرا امیدوار است. آدام شیف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال اطلاعات جدید در خصوص موارد تامی به رئیس جمهور است و در نامه‌ای به اعضای این کمیته نوشته:
آماده این با احضاریه‌های رسمی افراد بیشتری را مجبور به شهادت در این زمینه کنیم. تحقیقات درباره استیضاح ترامپ تسریع خواهد شد و تلاش‌های خود را با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد. احتمالاً در روزهای آینده شهادت دیگری را از شاهدان اعلام خواهیم کرد و همچنان آماده ایم تا از طریق احضاریه‌های رسمی افراد بیشتری را مجبور به شهادت در این زمینه کنیم.
دو بازرگان که زن آن می‌رود به وکیل شخصی دونالد ترامپ برای جلب کمک کییف در برابر رقیب او کمک کرده باشند، به اتهام نقض قوانین مربوط به منابع مالی برای تبلیغات انتخاباتی بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه:
متن کیفرخواست یکی از دادستانهای منطقه منهتن نیویورک حاکی از آن است که لف پارناس، ایگور فرومن به اتهام پنهان کردن مبدأ خارجی کمک‌های اهدا شده در سال 2018 برای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری بازداشت شدند، اما هر دوی آنان همکنون شهروند آمریکا هستند.
به گمان نمایندگان دموکرات، رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ از پارناس و فرومن به عنوان فرستاده‌های خود استفاده کرده است تا اطلاعاتی در مورد جو بایدن، نامزد برجسته دموکرات‌ها برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 2020 از اوکراین به دست آورند. از سوی دیگر گفته شده که مایک پنس معاون ریاست جمهوری این کشور برنامه‌ریزی می‌کند تا در صورت استیضاح دونالد ترامپ جانشین وی شود. واترز از اصلی ترین مخالفان ترامپ در کنگره که بارها مسئله برکناری ترامپ را مطرح کرده، در صفحه شخصیش در فضای مجازی این طور نوشته است:
شروع روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک غیر محتمل است. مایک پنس برای تحلیف برنامه ریزی می کند. پریبوس و اسپایسر دوره انتقالی را هدایت می کنند. رینس پریبوس رئیس سابق ستاد کارکنان کاخ سفید و شان اسپایسر سخنگوی پیشین کاخ سفید است. پریبوس چند روز پیش برکنار و اسپایسر استعفا داد.
از سوی دیگر روزنامه ایندیپندنت نوشت که واترز در ماه می گفته بود:
ترامپ فردی است که من متعهد به استیضاح او هستم. او یک دروغگو و دغلکار است.
آل گرین و براد شرمن دو نماینده حزب دموکرات چند هفته پیش در طرحی خواستار استیضاح ترامپ شده بودند. آنان اعلام کردند که ترامپ با اخراج جیمز کومی از ریاست FBI در زمانی که وی مشغول تحقیق در مورد پرونده روسیه بوده، مانع از اجرای عدالت شده است. FBI در آن زمان در حال تحقیق درباره ارتباط نزدیکان ترامپ با روس‌ها و مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. البته در نهایت باید گفت که استیضاح ترامپ به حمایت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان یا همان کنگره آمریکا و دو سوم اعضای سنا نیاز دارد.
متشکرم از همراهی امروز همه شما. یک بار دیگر سوال نظرسنجی اصلی برنامه رو براتون میخونم. ثبت نام 40 در سایت سماح به 2,700,000 نفر رسیده و پیش بینی ها حاکی از عبور این رقم از مرز 3,000,000 نفر از ایران. لطفاً بفرمایید مهمترین پیام 40 امسال برای جهانیان چیست؟ 1. امنیت، همدلی و مبارزه با اسلام حراسی توسط مسلمانان. 2. وحدت میان مسلمانان و همسایگان در منطقه. 3. هر دو گزینه. شماره پیامک منسی 1900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
ایران را بشنویم.
فردای سپید است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشیدی، چه وزه ای داشت چه میچستی، جوین رگون بخور رو شتون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رگون، جوین اخوات و غامی کنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
همه
بچه ها مثل گل میمونن، تمیز و خوشگل و ناز و خوشبوان، توی دستای همشون
گلرنگه،
شامپوی سرشون
گلرنگه، همه بچه ها مثل گل میمونن، شامپو بچه یه گلرنگ.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی.